اما تا کنون در جریان این بحث کثرت‌گرایی به این 5-6 مرحله رسیدیم. اینو من تا حدودی تکرار میکنم، یک خاص رساله مقاله چیزی تنظیم بکنه، هم سرفصل‌هاش مشخص باشد، هم خطوط کلی برهان. یعنی که کثرت‌گرایی به پولاری تو مسائل سیاسی حق است از بحث بیرونه، تو مسائل اجتماعی حق است از بحث بیرونه. یعنی ما موظفیم با مردمی که روی کره زمین هستند، هر کسی هر ملیتی که دارد، دوستانه زندگی کنید، مادامی که کاری با ما ندارن، تهاجمی نکردن، توطئه‌ای نکردن، علیه ما چیزی نمی‌نویسن، چیزی نمی‌گوین، ما یه زندگی مسالمتی با میزی با اونها داشته باشیم. این برابر همون آیات سوره مبارکه ممتحنه است که فرمود لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین. اون کفاری که کاری با شما ندارن، شما نسبت به اونها با قسط و عدل رفتار کنید. ان الله یحب المقسطین، که چند بار اون آیه خونده شد و بحث شد. مسائل اجتماعی هم همینطور است. البته کسانی که در شهرهای گوناگون زندگی میکنن، تفکر پلورالیسمشون، کثرت‌گرایی‌شون یکسان نیست. آره، یک کسی که در مهد تشیع کلمه اهل بیت مثل قم زندگی میکنه، این هیچ توقع ندارد، برای او قابل تحمل نیست که مثلا یک مرکزی مال غیر پیروان اهل بیت اینجا بسازد. یا اون راهبهایی که تو واتیکان زندگی میکنن، هرگز برایشون قابل تحمل نیست که مسجدی مثلا در کنار کلیساشون ساخته بشه. اما کسانی که در کلون شهرهای جهان زندگی میکنن، یا شهرهای کوچیکی که از همون سابق اقوام و ملل مختلفی به زندگی میکردن، مثل لبنان، برای طلبه لبنانی حشر با یک برادر سنی، حشر با یک شهروند مسیحی هم را عادیه، همسایه او یا سنیست یا مسیحی، از کودکی هم با اینا زندگی کردن. اینا با کثرت‌گرایی عادت کردن، اینطور نیست که برای اینا تحمل ناپذیر باشد. نه مثل کسانی که در مهد تشیع زندگی میکنن که اصلا غیر اینا تحمل نمیکنن، نه کسانی که راهبانه در واتیکان سر میبرن که غیر از مسیحیت رو تحمل نمی کنن. افراد عادی در هر شهری بالاخره تحمل می کنن. این بد نیست، نهیم نشده. البته انسان نباید متأثر بشه، نباید تحت ولایت اونا رو بگیره. لن یجعل الله للکافرین المؤمنین سبیلا، نباید از توطئه اونا غافل باشه، ولی زندگی مسالمت آمیز چیز خوبی است. این دو رشته از بحث بیرون میمونه. مسئله پلورالیسم و کثرت‌گرایی در هستی شناسی و در معرفت شناسی در این رشته ابطال شد. یعنی واقعیت مثل امر نسبی باشد، امور نسبی کثرتش حقیقی است. مثلا یه ستونی که در این مسجد هست، ممکنه بعضی ها یمین او باشن، بعضی یسار، بعضی امام او باشن، بعضی خلف، بعضی نزدیک باشن، بعضی دور. این چپ و راست بودن، جلو و دنبال بودن، نزدیک و دور بودن، واقعیتش نسبی است اصلا. ما یه چیزی در خارج ندیدیم به نام دست راست یا دست طرف راست یا طرف چپ. واقعیت چپ و راست بودن، جلو و دنبال بودن، نزدیک و دور بودن نسبی است. خود این واقعیت امر نسبی است. یک، معرفت این امور نسبی هم به جای خود مطابق با واقعیت های این هاست، درست است. دو، یعنی اگه کسی بگوید زی سمت راست است، ام سمت چپ، درست. بگوید من اینچنین تشخیص دادم، درست. ولی غیر از امور نسبی، اصل هستی اشیا، اونایی که هستی عینی دارن، نه امر نسبی اند، یک، نه معرفت اونها نسبی است، بلکه بعضی از معرفت ها ثواب است، بعضی از اونها خطا. فصل سوم درباره حجیت بود که شناخت دین، معرفت دین اگر روشمندانه بود حجت است، اصول او را ثابت کرده، و اگر روشمندانه نبود حجت نیست. بخش چهارم مسئله فقه و اخلاق و حقوق بود که اگه کسی روشمندانه اجتهاد کرد و چیزی رو ثابت کرد، برای خودش و مقلدانش حجت است، واجب است عمل بکنن، وگرنه نه. بخش پنجم مسئله ثواب و عقاب بود که اگر مجتهدانه بود دو تا ثواب دارد، دو مصیب بود، و اگر خطا کرد یک ثواب دارد. این بحث کلام بود. فصل ششم درباره نقد دلیل دیگر پلورالیسم‌ها و کثرت‌گراها بود که اگر مثلا در بین 72 ملت یک ملت اهل نجات باشد بقیه اهل عذاب باشند و جهنم برند، با رحمت خدا سازگار نیست. اینم پاسخ داده شد که خیلی ها از رحمت الهی برخوردارند و اگر هم یه مدت معذب بشن مخلد نیستن و سرانجام خلود مال کسانی است که از رحمت الهی برخوردارند. میمونه فصل هفتم. اون فصل هفتم اینه که اینهایی که طرفدار این تکثرگرایی‌ان میگن به این که خدا حق و دینم از همین خدای واحد است، منتها انبیا هر کدام از یه منظر خاصی به سراغ این دین میرون و هر کدام این دین را از منظر خاص میبینن به قومشون میگن. لذا همه ادیان در همه ادوار تاریخ حق است. یعنی الان اون چرا که یهودیت داره حقه، اون چرا مسیحیت داره حقه، اون چرا مجوسیت داره حقه، اون چرا صابئان دارن حقه، اون چرا مسلمان دارن حقه. چرا؟ برای اینکه رهبران مذهبی اینها، انبیای اینها از مناظر مختلف دین را دیدن، حکم خدا را دیدن. هر کسی از یه زاویه خاص و از منظر مخصوص مشاهدت کرد و خبر داد و همون اندازه است. ببین برای همیشه حقه که این کثرت را بردن تو معارف خود انبیا، نه هرمونیتیک که فقها و مجتهدان و مفسران دین را تفسیر میکنن. این نه، خود انبیا اگه چند تا دین آوردن برای همیشه حقه است، برای اینکه هیچ کدام که به کنه نرسیدن و هیچ کدام هم که باطل سخن نگفتن، باطل ندیدن. اگر این است پس هر چرا که انبیا آوردن الی یوم القیامه حق است. دلیل ندارد که در یه محدودی حق باشد و در زمان دیگر نصف شده باشد. این سخن هم ناتمام است، برای اینکه همه انبیا علیهم السلام رسیدن به یک منطقی که در اون منطقه اصلا باطل نیست. این نیازی به تذکر و مباحث گذشته داره و این است که منشأ بطلان و مغالطه بالاخره دخالت بعضی از قوای درون است از یک سو و دسیسه ابلیس است از بیرون از سوی دیگر. انسان که میخواد استدلال بکنند، حالا در مسائل استدلالی سخن بگیم تا برسد به شهود اولیاء الهی، وقتی میخواد استدلال بکنن گاهی موضوعها را عوض میکنن، گاهی محمولها را عوض میکنن. این موضوعها و محمولها که عوض شد یه مغالطه رخ میدهد، انسان اشتباه میکنه. وقتی اشتباه کرده از فتوای اشتباهی میدهد، منشأ این اشتباه اون است که قوه خیال و قوه وهم در کار عقل دخالت میکنن، اینا که عقل محض نیستن. از سوی دیگر هم ان الشیاطین لیهون الی اولیاءهم لیجادلوکم، اونها هم مرتب شبهات علمی القا میکنن. حالا نسبت به یک جوان ممکن است که یوسوسه فی صدور الناس من الجنه و الناس وسوسه کنن که فرونجا رو نگاه بکن، فرو آهنگ گوش بده یا فرو مال رو بگیر و ببر. اما نسبت به یک کهنسال فرسوده علمی که این وسوسه ها رو ندارد، که وسوسه هاش آن است که موضوع اونه، محمول اونه، ان الشیاطین لیهون الی اولیاءهم لیجادلوکم. و هم خیلی چیز بلده، کسی که 6000 سال سابقه عبادی دارد، 8 با فرشتگان دارد، یه آدم کوچکی نیست. اینه که قرآن فرمود لقد ازل من کن جبلن کسیر افرم تکون تغییرون، فرمود این خیلی از علما را، خیلی از بزرگان را، بلعم ها را، سامری ها را، که آدم های کوچکی نبودن، اینا را به بند کشیده. و بالاخره سامری که آدم کوچکی نبود گفت قبضت قبضتا من اثر رسول، یا بطل علیه نبالذی آتیناه من آیاتنا فانسلخ منها. اینا از رجال بزرگ علمی بودن، بخش دارای کرامت بودن، منتها صاحب پستای کلیدی نبودن. البته خب اینا را به بند کشیده چه رسد به دیگران. پس ان الشیاطین لیوهون الی اولیاءهم لیجادلو، اونم تلاش و کوشش میکند تا اینکه انسان را به بند مغالطات بکشد. تا تمام معالطه های 13 گانه و بیش از آن، همه اینها در اثر دخالت های بی جای واهمه از درون و ابلیس از بیرون است. اینها مال جریان بشرهای عادی است و کسی که در این محدوده است و در کمند مغالطه شیطان قرار میگیرد، این هرگز نه پیغمبر است میشود نه امام. اینجا جای نبوت و امامت و رسالت و ولایت الهی اینا نیست. اینجا منطقه آلوده است، باید بره سرچشمه. فرمود از این بالاتر به جایی انسان سالک و کامل میرسد، این منطقه منطقه امنه، اصلا اینجا شیطان حضور نداره. اون به علم باطن و ولایت برمیگرده دیگه، همش درسته دیگه. هم سوال به جاست، به لحاظ شریعت سوال کرده که چرا شما این رو مثلا کشتی یا چرا این سفینه رو سوراخ کردی، هم وجود مبارک خیر سلام الله علیه ما برابر اون علم ولایت و باطنی به مصلحت اندیشی که مصلحت حق و الهی است جواب دادن. عرض آن است که از اون منطقه که بالاتر برن دیگه نه وهم اونجا حضوری دارد میتواند کاری انجام بده، وهم یه سقف محدودی دارد، نه شیطان. شیطان درست است که با فرشتگان بود 6000 سال عبادت کرد، ولی یه حد خاصی دارد. او معنا را به این صورت تبیین کرده که من یستم الان یجد له شهابا رصدا جعلناه رجوما للشیاطین و مانند آن. از اون به بالاتر دیگه شیطان راه نداره. وقتی دو منطقه بالاتر شیطان راه نداشت، وهمم راه نداشت، میشه عقل ناب. وقتی عقل ناب شد هیچ باطل در اون منطقه نیست، یک، چون منشأ بطلان همش شیطنت است و وهم. اینا سقفشون محدوده، از اون بالاتر دیگه شیطان راه ندارد. اینی که گفت همشون اقوام میکنم الا عباده که من هم مخلصین، نه یعنی به اونها رحم میکنم، یعنی مقدورم نیست. چجوری من میتونم؟ چون هرچی که من دارم بدلی دنیاست، اونا که به اصلش علامت نیستن چیست دو بدل. اینا که گفتن طلق تو که سلاسه، تمام ابزار ما رو طلاق دادن. من این رو با چی فریب بدم؟ با جاه فریب بدم؟ با مال فریب بدم؟ با زن فریب بدم؟ چرا؟ اونا برای اینکه به قرآن مراجعه نکردن. قرآن دارد به اینکه ما یه منطقه داریم، منطقه امن، و منطقه مخلصین است. به هیچ وجه شیطان در اون منطقه راه نداشت. در اونجا وقتی شیطان راه نداشت، ابطال و مغالطه و شک و شبهه و تردید به هیچ وجه راه نداشت. برای اینکه شیطان ابزارش محدوده، این میخواد فریب بده دیگر، فریب بی ابزاری دارد دیگر. اینا همه ابزار فریب رو تلق تو که سرازه گفته. اون چون تحمل نمیتونه بکنه، برای اینکه وجود مبارک سلمان مثلا ایمانش 10 درجه است و وجود مبارک ابوذر رضوان الله علیه ما مثلا 9 درجه، این بالاتر از او رو نمیتونه تحمل بکنه. بنابراین اون منطقه منطقه امن است. اینی که در بسیار از این بخش وسیع قرآن کریم فرمود بندگان مخلص در دسترس و تیررس شیطان نیستند، نه برای اینکه شیطان به اونها رحم میکنند. از شیطان پلیدتر که دیگه خدا کسی رو خلق نکرده، کسی که نتیجه عبادت 6000 ساله خودش را یک جا آتش میزند دیگه به کسی رحم میکنند. جریان صدام و هیتلر و امثال زاله نسبت به ابلیس اصلا قابل قیاس نیست. اینا جزء عمال و پیاده نظام ابلیس هست. کسی 6000 سال در سطح فرشته با خدا عبادت بکند بعد یک جا همه را آتش بزنند، این دومی نداره. بعد این به کسی رحم نمی کند. این اگر نسبت به بندگان مخلص گفت من اونها رو اغوا نمی کنم، بهشون دسترسی نداره، اینا رو بند کشیده. اینه که وجود ما رو یه پیغمبر صلی الله علیه و آله من شیطانم و بند کشیدم. اینه. حالا در مرحله اخلاص اونجا جا برای شیطنت و اغوا و مغالطه و شک و تردید نیست. اینه که تو همون اوائل نهج البلاغه است وجود ما رو که از تمید دارد ما شککت فی الحق مذ اریده هم بود. از اون لحظه که حق رو به من ارائه کردن، ما اهل رؤیتی، ما صاحب بصری، نه صاحب نظر، دیگران صاحب نظرن، نظریه پردازن، درس میخورن، عالم میشن. ما میبینیم اونچه را که دیگران میفهمند. ما با عین کار داریم، اونا با ذهن کار دارن. ما کجا و اونا کجا؟ ما از اون لحظه که عین رو به ما نشون دادن تردیدی نکرد. اون جا جای باطل نیست رأساً. اگر جای باطل نبود، جای شک کم نیست. این بحثش قبلا گذشت. برای اینکه شک همیشه در جایی است که ما دو طرف داشته باشیم. یک الفی باشد، یک بایی، ما یه شیء رو از دور ببینیم، نمیدونیم این الف است یا با. اما اگر در یه سالونی جز الف چیزی دیگر نبود، ما هر حرفی رو از نزدیک یا دور ببینیم، یقین داریم این الف. چون اینجا غیر از الف چیز دیگه نیست. اگر در یک کتابخانه غیر قرآن چیزی نباشد، ما هرگز شک نمی کنیم این کتابی که ما دیدیم کوچک است یا بزرگ است. به این سمت دیدیم، به اون سمت دیدیم، قرآن است یا غیر قرآن، یقین می‌دونیم قرآنه. چون اینجا غیر از قرآن چیز دیگه نیست. در محدوده مخلصین هیچ چیزی غیر حق نیست. عیب ندارد، این منافات ندارد. اما همشون همون را میبینن، یکی کامل است، یکی اکمل است. لذا اون که کامل است میگوید بعد از من کسی میآید که حرفای نوعی دارد، من به شما بشارت میگم. سیدان استاد مرحوم علامه طباطبایی از این کلمه مبشرن به رسول یعنی بعدی میخوان استفاده کنن، که از همین آیه معلوم میشود که وجود مبارک مسیح سلام الله علیه معتقد بود که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بالاتر از اوست. برای اینکه مژده داد، نگفت راه من ادامه دارد. اگر این که بعدیست همون حرف قبلی رو بزند که بشارت نیست. معلوم شد این بشارت برای آن است که حرف جدیدی گوینده دارد. اما دو مطلب است، یکی همشون در این مرحله هم. این رو خوب گوش بدی تا احیانا اون چیزی که به جریان داستان فیل در اتاق تاریک هست، یا فیل را اونطور که جان هیک تصور کرده برای افراد نابیناست، از اون سنخ نیست. بین مثال و ممثل خیلی فرق است. اینا هم بینایانی هستن که در منطقه نور و سماوات و الارض حضور پیدا کردن. او منطقه جز حق نیست. منتها یکی 80% گرفته، یکی 90% گرفته، یکی 100% گرفته، همه همون رو گرفتن. لذا اینها بعضی ها کاملن، بعضی اکمل. اینا همشون از اونجا حق بودن، نه اینکه هر کدام از یه منظر خاصی دیده باشن. اونا خودشون هم میدونن که کی کاملتر است و کی فاضلتر، لذا بشارت میدن به وجود مبارک خاتم علیه السلام و علیه السلام. خب پس اون محدوده که محدوده مخلصین است، جا برای اشتباه نیست. با این تمثیلی که حالا حتما توی مجله ها خوندید، با جریان مثال زدن فیل در تاریکی یا مثال زدن فیل نزد نابیناها کاملا فرق میکنند. و ذات اقدس اله در همون آیه سوره مبارکه انعام به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید به اینکه راهی را که ما برای شما ترسیم کردیم همون راه انبیاست، راه دیگر نیست. منتها تو تابع انبیا نیستی. در قرآن ندارد که پیرو به اونها باش، فرمود پیرو به اون راه، به صراط مستقیم اونها باش. آیه 90 سوره مبارک انعام این است که 89 به 90 بعض اینکه جریان انبیا را ذکر فرمود، فَوَدْ أَرَاكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ. حالا اگه یه عده کافر شدن، انبیا را با اعزام میکنیم، اولیا را اعزام میکنیم، مردان الهی را اعزام میکنیم که اینها کافر نیستن. فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. أَرَاكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ مُقْتَدِي. قل لا اسألكم علیه اجرا ان هو الا ذکر للعالمین. نفرمود فبه مقتده، نفرمود به انبیا اقتدا کن. فرمود تو هم رابع راه همین راه باش، راه که اینا رفتن تو برو، اونا تابع این راه هم تو هم تابع این راه باش، نه تو تابع اینها باش. چون که فرمود تو راه ملت ابراهیم را بگیر، نه راه ابراهیم را. ابراهیم امام تو نیست، دین ابراهیم امام توست البته که حکم الله هست. نه فرمود فبه مقتده، فرمود فبه خدا هو مقتده. لذا مسئله مصدقا لما بین یدی هست، قبلی مبشر بعدی است، بعدی مصدق قبلی است. اینکه سابق مبشر لاحق است، لاحق مصدق سابق است، و اینکه یک مسیر است، یک راه است، یک حقیقت است، یک واقعیت است. این آیه 90 سوره مبارکه انعام هم همین را تبیین میکند. پس شک در اون محدوده نیست، محدوده مخلصینه. میمونه یک شبهه که اونجا شک نیست، ولی وقتی که اینها از اونجا، از اون عروج به حالت عادی در آمدن، از حالت شهود به حالت عادی در آمدن و به حالت بشری خودشون تبدیل شدن، حالا بخوان مشهودات خودشون رو به صورت معقولات بیان بکنن، احیانا اینجا اختلاف پیش می آید. خیال کردن که انبیا و اولیا مثل عرفا هستن. عرفا حالاتی دارن، گاهی در مثال متصل می بینن، گاهی در مثال منفصل می بینن، که تشخیص این هم کار آسانی نیست. اگه در مثال متصلی در مشاهداتشون، چه در رؤیا چه در بیداری، خب حجت نیست. ولی اگه در مثال منفصل دیدن، اون خب قابل پذیرش هست. ولی وقتی از اون خلصه به در آمدن، حالت عادی بهشون دست داد، خواستن اون مشهودشون رو معقول کنن، از اون معنوسات قبلی کمک میگیرن. چون که در موقع شهود هم چون به مقام مخلص نرسیدن، این قوه متخیله بالاخره جاسازی ها خودشو انجام میداد. اونجا احیانا ممکن است که دخالت های بیجا بکنن. اینا خیال کردن انبیا و اولیا مثل عرفا هستن که وقتی به حال عادی آمدن تغییری در اونها پیدا بشه. حالا تتمه این بحث که انبیا و اولیا در حق سنشق معصومن برای روز بعد انشاءالله. الحمدلله.